آلومینیوم، گلگوهر با استقلال، ذوب‌آهن با فولاد، نفت مسجد سلیمان با مس رفسنجان و پرسپولیس با صنعت نفت آبادان مقابل هم به میدان میرن. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی. شنوندگان عزیز و ارجمند، من با شما خداحافظی میکنم. فرهاد گرجی اینجان و دوستانمون در پیک نیمروزی در خدمت شما هست.
سلام به شما همکار خوبم آقای رئیسیان، همراه شما عزیزان هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی رادیو ایران. پیامک ما 3610، حدود 15 دقیقه با هم هستیم به امید خدا. قبل از این که بریم سراغ گزارش ها، پیامک هایی که شما عزیزان به 3610 برای ما ارسال کردین رو بخونم براتون. شنوندهی پیامک دادن که چرا دولت مابه و تفاوت بنزین وانت بارها رو پرداخت نمی کنه. باز هم پیامک ها رو که می بینم، شنونده عزیزی برای ما پیامک دادن که پنجره کلاس های دانشگاه آزاد تبریز اصلا باز نمی شود، حالا که کلاس ها حضوریه برای تهویه هوا حداقل در این باره فکری بشه. باز هم شنونده ای از شهرک اندیشه شهریار پیامک داده، نوشتن که از ساعت 3 بامداد تا صبح امروز 12 بار برق رفت، مردم خوابند ولی لوازم برقی که خواب نیستند. پارسال تلویزیون ما سوخت، هر جا رفتیم نتونستیم خسارت بگیریم. اما گزارش های پیک نیمروزی. در حالی که شرکت های هواپیمایی به علت ظرفیت 60% مسافرگیری بهای بلیت رو رسماً 30-40% و حتی بسیار بیشتر به صورت غیر رسمی افزایش دادن، بعد از اون که دوباره مجوز ظرفیت 100% رو گرفتن به کاهش بلیت اقدام کردن، اما این کاهش به طور میانگین 13% بوده که با میزان افزایش چند مرحله‌ای و حدوداً 40% گذشته تفاوت زیادی رو نشون میده. همکارم نجبایی.
همان هفته‌های اول شیوع کرونا به شرکت‌های هواپیمایی گفته شد تا فاصله نشستن مسافران را قدری بیشتر کنند و این رعایت فاصله مقدور نبود مگر کاهش ظرفیت مسافرگیری هواپیما. شرکت‌های هواپیمایی از این دستور سر باز زدند با این توجیه که تهویه هوا در هواپیما به حدی است که ویروسی هم اگر در هواپیما باشد فرصت نفوذ در ریه‌های مسافران را پیدا نمی‌کند.
یه مطلب دیگه هم هست، طبق دستور سازمان هواپیمایی کشوری ما دو ردیف آخر هواپیما رو همیشه خالی گذاشتیم برای احتمال اینکه اگر مسافر به کرونا یا مشکوک به این کرونا بود و اونجا تا زمان رسیدن به مقصد نگهداری کنیم.
اما با ظاهر شدن موج‌های بعدی کرونا این استدلال شرکت‌های هواپیمایی رنگ باخت و این شرکت‌ها از سال گذشته موظف شدن به هر قیمتی که شده بیشتر از 60% مسافرگیری نکنند. البته قیمت و هزینه‌اش باید از جیب مسافران پرداخت می‌شد. قیمت بلیط‌ها برای چندمین بار افزایش یافت تا شرکت‌های هوایی متضرر این ماجرا نشوند.
قطعاً باید افزایش قیمت رو داشته باشیم، اما نه دیشب. احتمالاً بین 30-40%
کم و بیش شرکت‌های هواپیمایی با اینکه قیمت بلیط را به بهانه ظرفیت 60% افزایش داده بودند ولی با همان ظرفیت 100% مسافرگیری کرده و مسافران هم جیبشان از پول خالی‌تر می‌شد و ریه‌شان از ویروس پر.
طبق قوانین بنا بود تا 60% پرواز پر بشه. یک دفعه بدون اطلاع مسافران همه اومدیم داخل پرواز، اینم کنار هم دیگه نشستیم و پرواز تا جایی که میتونست پر بود، یعنی 100% پر بود.
پای پرواز
و پای پروازم بلیت فروختم با مبالغ خیلی بالا.
با این حال از آذر امسال بنا به اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، هواپیماها به همان ظرفیت اسمی 100% مسافرگیری بازگشتند، اما مسئله در این بود که آیا حاضرن قیمت‌ها را به قبل از افزایش‌های اخیر بازگردانند. تا اینکه امروز دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد قیمت بلیت‌ها 2-28% کاهش می‌یابد.
تا توافق صورت گرفت قرار شد شرکت‌ها تو مسیرهای مختلف بین 2-28% نسبت به کاهش نرخشون تو مسیرهای مختلف اقدام کردن که از اول آذر ماه اجرایی میشه و نرخ‌ها تو سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی بارگذاری شده. میانگین کاهشی که داشتیم حدود بین 12-13% بوده و با توجه به اینکه نرخ‌ها شناور هست و در برخی از مواقع میتونن بلیت‌های ارزان‌تری رو دریافت بکنن، رغبت مردم به استفاده از سفرهای هوایی افزایش پیدا می‌کنه.
در اینجا دو مسئله بود. اول اینکه چه بسا ممکن است بسیاری از شرکت‌ها به همین کاهش 2% قیمت بلیت کفایت کنند، و از سوی دیگر شناور بودن قیمت چندان روشن نمی‌کرد که آیا شرکت‌های هواپیمایی به کاهش قیمت بلیت تن دادن یا خیر. در این باره با آقای حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن شرکت‌های گردشگری گفتگو کردیم. آقای رفیعی می‌گوید قیمت بلیت کاهش یافته، ولی نه با آن اندازه افزایشی که صورت گرفته.
مدعی بودیم که من حالا ماه‌ها و سال‌های گذشته مصاحبه کردم که بین 100-300% افزایش قیمت داشتیم، الان بین مثلا 10% کاهش قیمت داشتیم.
شناورسازی و آزادسازی بلیت هواپیما منشأ برخی گرانی‌های چند سال اخیر در بلیت هواپیما بوده است. برخی نمایندگان مجلس گفتند با اتمام برنامه پنجم توسعه، آزادسازی دیگر محمل قانونی ندارد و این رویه قیمت‌گذاری باید تغییر کند.
بله، گزارشی بود درباره نرخ جدید هواپیماها که البته از صبح امروز تلاش ما برای مصاحبه با مسئولان وزارت راه و شهرسازی به نتیجه نرسیده. شماره پیامک ما 30610، شما با ما همراه باشید.
مطالبات مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بینید که پیک نیمروزی.
14:37 است. قرار داده کرسنت به علت ارزان فروشی و رعایت نکردن برخی مقررات داخلی و بین المللی اجرا نشد و در نهایت به جریمه سنگین ایران و خسارت کشور منجر شده. همین موضوع موجب شده که پیگیری حقوقی امضا کنندگان این قرارداد مورد تاکید قرار بگیره. وزیر نفت سابق گفته بوده که امروز در شبکه افق میخواد در این خصوص توضیح بده. اما برخی کارشناسان حقوقی گفته بودن که از اونجایی که پرونده حقوقی این قرارداد در دادگاه بازه و مفتوحه، تریبون دادن و افرادی که در این قرارداد مشارکت داشتن ممکنه بر روند قانونی پرونده تاثیرگذار باشه. شبکه افق هم از طرفی اعلام کرده بود آقای زنگنه وزیر سابق نفت درخواست حضور در برنامه جهان آرا رو مطرح کرده. با توجه به پرونده قضایی مفتوح درباره کرسنت در حال بررسی امکان قانونی اجابت حضور آقای زنگنه هستیم. اما در این خصوص دقایقی پیش با آقای قفوری مدیر شبکه افق گفتگو کردیم و ازش پرسیدیم که آیا وزیر نفت سابق قرار امشب در این برنامه تلویزیونی همون جهان آرا حضور پیدا بکنه یا نه.
می‌خوام ببینیم که آقای زنگنه قرار بود امشب بیاد افق و حالا این صحبتایی که میشه که در واقع با توجه به پرونده قضاییشون ممکنه کنسل بشه، این حالا آخر جریانش به چه صورت هستش؟
هیچی، حالا بگیریم دیگه. ایشون یه پرونده قضایی داره، باید ببینیم که آیا حضورشون امکان پذیر هست یا نه. به نظرم
نه. خب چند ساعت بیشتر نمونده؟
حالا فعلا امشب نمیاد. آها، ببینیم چی میشه دیگه، امکان حضورشون هست یا نه. ولی
بعد شما دعوت کرده بودین یا خودش خواسته؟
خب درخواستی کرده ایشون، بذارید که حالا ببینیم چی میشه.
آها، پس امشب نیست.
نه امشب نیست.
اما گزارش سوممون، 11 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقریض رهبر انقلاب اسلامی بر کتاب تنها گریه کن در تالار وحدت برگزار شد. تنها گریه کن نماد ارتباط مداوم نسل‌ها در انقلاب اسلامی است. همکارم بلندیان گزارش میده.
آن اوایل که جنگ شروع شد ما فکر می‌کردیم خیلی زود تمام می‌شود. به خیالمان هم نمی‌رسید که هی جوان‌ها بروند و برنگردند. مردها سایه‌شان از سر زن و بچه‌هایشان کم شود و زن‌ها تلاش کنند قوی روی پا بمانند و بچه‌هایشان را دست تنها بزرگ کنند. ما بارها و بارها هر چیزی را که به فکرمان می‌رسید پشت کامیون‌ها بار بزنیم و هر دفعه توی دلمان دعا کنیم دفعه آخر باشد و خیلی زود شر جنگ از زندگی‌مان کم شود. ولی نشود و دوباره سبزی خوش کنیم و لباس بدوزیم و چشم برا بغضمان را فرو بخوریم و به هم دلداری بدهیم. وقتی خبر تقریض رهبری بر کتاب تنها گریه کن مرا به این بریده از کتاب رساند، به گمانم با کتابی از جنس جنگ و شهادت روبرو شدم. ولی ماجرا غیر از این بود. این بار با ماجرای عاشقان مادرانه مواجهیم.
با شوق و آتش این کتاب شگفتی ساز را خواندم و چشم و دل را شستشو دادم. همه چیز در این کتاب عالی است.
کتاب تنها گریه کن نوشته اکرم اسلامی روایتندگی اشرف سادات منتظری مادر شهید محمد معماریان است. خانم اکرم اسلامی نویسنده این کتاب مسیر زندگی مادر شهید را از کودکی تا شهادت محمد دنبال می کند. سیری برای رسیدن به شخصیتی سازنده و شگفتی آفرین.
از یک انسان معمولی در انتهای کتاب به یک مجاهد تبدیل میشه، کسی که نسبت به دنیای اطراف خودش بی نظر و بی نقش نیست، تأکید داره رو این که حتما باید کاری انجام بده، برای انجام دادن اون کار منتظر سلسله مراتب اداری هیچ وقت نبوده، منتظر فراهم شدن شرایط محیطی هیچ وقت نبوده، حتی اگر لازم بوده خودش اون شرایط رو فراهم کرده. به نظرم یکی دو تا فاکتور تو شخصیت ایشون مهمه. یکی تشخیصه. مسئله دومه دیگه که خیلی مورد اهمیت اینه که وقتی تشخیص داده کار انجام بشه، اگر امکاناتی نبوده، مسیری نبوده، منتظر نشسته برای فراهم شدنشو.
بخشی از این کتاب به مبارزات انقلابی خانم منتظری در قم و تهران میپردازد و نمای کلی از سیمای زن مجاهد را نشان میدهد که نقشی پررنگ و ستودنی در پیروزی انقلاب داشت. بخش دوم کتاب به خاطرات مادر از زمان جنگ اختصاص دارد و شهادت محمد پایان کتاب است. کتابی با داستانی روان و پرکشش که مفهومی دستیافتنی از ساختن و مدارا نکردن را بازنمایی می کند.
اشرف سادات منتظری اگر مادر شهید نبود هم حتی بسیار انسان قابل اعتنایی هست. سیر زندگیش و سیر کارهایی که داره انجام میده، این آتش به اختیار بودنه، این منتظر فراهم شدن شرایط ننشستنه، این هیچ خیری رو رها نکردنه، اینها خیلی قابل اعتنا هستن. توی این شرایطی که شاید هر کدوم از ماها انقدر دیگه اوضاع زمانه برامون سخت میگیره که شاید فکر میکنیم خودمون رو و نهایتا نزدیکانمون رو اگر نجات بدیم خیلی کار بزرگی کردیم.
خوانندگان در توصیف تنها گریه کن کشش و جاذبه متن روان و همراه شدن با شخصیت‌های آن را مثال زدنی می‌دانند. آقای کتابی جذابیت متن و داستان را در کنار وصف شجاعت و صلابت این مادر ستودنی توصیف می‌کند.
ایشون با یک جمله تمام مسیر زندگیش ترسیم میشه، نمیگیم تغییر می‌کنه، چون تو این مسیر بوده. اونم میشنوه که یا حسین یا لای تناکن نامه. ای کاش ما با تو بودیم، زمان تو بودیم. بعد شوخی فکر کنه خب اگر حسین الان بود چی؟ از ما چه انتظاری داشت؟ فرض کنیم حسین الان هست.
کتاب ستایش شده یه تنها گریه کن همراه با مجموعه ابیاتی شده که آن هم مورد تحسین قرار گرفته. سراینده‌ای که پس از سه بار مطالعه ممتد این کتاب عاشقانه های زندگی پرفراز و فرود اشرف منتظری را دستمایه ابیات خود قرار داده است. خانم مستشار نظامی:
این کتاب یک عاشقانه مهربان مادرانه هست که سیر و سلوک روحی یک مادر ارجمند رو نشون میده در کشاکش زندگی و پیشرفت‌های روحی ایشون رو و کارهایی که در تربیت یک فرزند نمونه انجام دادن.
در تنها گریه کن مادر خواسته پسر در انتهای کتاب را از پیش زندگی کرده است. وقتی محمد در وداع از مادر میخواهد نه اینکه اشک نریزد، که تنها گریه کند. مادرانه پرصلابتی که از سالها پیش از تولد شهید محمد ماریان شروع شده و تا کنون ادامه دارد.
حماسه بی زن و زن بی حماسه بی معنا، که مرد بی مدد عشق در جهان تنهاست.
بله، شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. منتها قبل از خداحافظی باز تا فرصت هست این پیامک رو برای شما عزیزان بخونم که شنونده عزیزی نوشتن دانشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی اصفهان تهویه نداره، در و پنجره ها هم بسته است، بعضی از کارمندان و دانشجویان هم بدون ماسک هستند، برخی دانشجویان هم بدون ماسک دور همی میگیرن و دور هم غذا میخورن، شیوه نامه ها فقط روی کاغذ هست و نظارتی نیست. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان، با امید خدا که همه این شیوه نامه ها رو رعایت بکنیم تا شر این ویروس منحوس هر چه زودتر از سر ما برداشته بشه. خط پیامکی ما 30610 هست، با ما همچنان در ارتباط باشید. پایان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران، خدا نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عصر بخیر عرض میکنیم حضور شما هممیهنان گرامی، شنونده های ارجمند شبکه رادیویی معارف. ساعت 14:47 دقیقه و 35 ثانیه دوشنبه اول آذر 1400 هست، ششم ربیع الثانی 1443 هجری قمری، و در یک بعد از ظهر یا عصر پاییزی اول آذر ماه خدمت شما رسیدیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. با امید به همراهیتون ان شاء الله تا ساعت 10 شب که در خدمتتون باشیم. من مصطفی اسماعیلی افتخار دارم که در محضرتون باشم، به اتفاق دوستان خوبم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش، با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در ابتدا هفته بسیج رو خدمتون تبریک عرض می‌کنم و عرض می‌کنم که پس از عرایض بنده شنونده برنامه فقه پویا خواهید بود و بعد از اون 15:30 دقیقه زلال تاریخ پخش میشه با موضوع بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه، و ساعت 16 هم همکارانم با برنامه زنده حوالی عصر خدمتون میرسن تا بعد از این برنامه انشاءالله با برنامه اذانگاهی خدمتون باشیم و به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق قم بریم در ساعت 17:17 دقیقه که ملتمس دعای خیرتون در این لحظات هستیم. ضمناً غروب آفتاب هم ساعت 16:58 دقیقه است. بعد از اون دعای هفتم صحیفه سجادیه پخش میشه و پس از اون هم ساعت 17:40 دقیقه زمزم احکام رو خواهیم شنید با موضوع پاسخگویی به سوالات شرعی، و انشاءالله ساعت 18 هم سیره پیشوایان رو تقدیم علاقمندان میکنیم که اختصاص داره به سیره اهل بیت علیهم السلام. برنامه حساب و کتاب 18:30 دقیقه زمان پخشش هست با موضوع حق و ناس، و بعد از اون هم پیام ولایت رو میشنوید و بعد از خبرهای جهان اسلام انشاءالله برنامه پرسمان تربیتی تقدیم علاقمندان میشه که پاسخ میگه به سوالات تربیتی در حوزه کودک و نوجوان. 25 دقیقه حجت الاسلام و المسلمین غفرانی در برنامه جرعه به شرح احادیث کتاب کافی میپردازند و بعد از اون هم 20-25 دقیقه برنامه مدرسه عشق تقدیمتون میشه که ویژه برنامه هفته بسیج هست. بعد از اون هم کلام ناب رو خواهیم شنید که اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار آیت الله دستغیب رحمت الله علیه و بعد از خبرهای معارفی ساعت 21 خاطرات ماندگار رو تقدیمتون خواهیم کرد که اختصاص داره به خاطرات دوران دفاع مقدس و در پایان ساعت 21:30 هم برکرانی و نور رو میشنوید که از آیت الله جوادی عاملی در برنامه به تفسیر آیه 217 سوره مبارکه بقره میپردازند. نیمه شب شرعی امشب 23:10 هست و انشالله تا ساعت 10 شب ما همراه شما خواهیم بود. فقه پویا با موزه بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت 38 تقدیم شما عزیزان میشه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به شما عزیزان شنونده همراهان خوب رادیو معارف سلام میگم، وقت شما بخیر. انشاءالله که بتونیم با طرح مباحث با موضوعات فقهی و حقوقی فرصت خوب و مغتنمی رو برای شما عزیزان فراهم کنیم. از اینکه با فقه پویا همراه هستید بسیار خرسندیم. اگه خاطر شریفتون باشه در 3 گذشته در بحث از مسئولیت پزشکان، پرستاران و همه کادر پزشکی در قبال بیماران و نگاه فقهی و حقوقی به این موضوع مباحثی رو در برنامه‌های گذشته تقدیم کردیم و انشاءالله که شما از این استفاده کرده باشید. من کارشناسان عزیزی که در این فرصت توفیق داریم در خدمتشون هستیم خدمت شما معرفی میکنم و انشاءالله یه خلاصه از مباحث رو ارائه میکنیم و بعد با طرح سالهای جدید مرتبط با این برنامه همراه شما عزیزان خواهیم بود. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی محمدی جرکویه، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همینطور استاد عزیز ارجمند جناب دکتر حسین علی بای که این بزرگوار هم عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. خدمت حضرت عالی جناب استاد محمدی سلام و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر بای و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون از حضور جناب عالی. جناب آقای دکتر بای خدمت شما هم سلام میگیم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و مهمان گرامی، برادر عزیز جناب آقای دکتر محمدی، عرض سلام و ادب دارم. انشالله که مباحثی که مطرح میشه مفید واقع بشه برای شنوندگان ما
انشالله. خب همونطور که در گذشته یادآور شدیم بحث مسئولیت پزشکان، پرستاران و به طور کلی همه عزیزانی که با یک مسئولیت تعریف شده در روند کمک به بیماران و درمان بیماری وظیفه ای دارن، مسئولیتی دارن، ما گفتیم که این موضوع یک موضوع کاملا مبتلا به هست و کاملا مردم باش در ارتباط هستن و اینکه ما به هر حال بدونیم که مسئولیتی که این عزیزان در قبال بیماران دارن از نظر فقهی و حقوقی جایگاهش کجاست. این بحث مهم رو در 3 قبل به بعضی از سوالهاش پاسخ گفتیم که من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد محمدی یه خلاصه ای رو از مباحث برای شنوندگان بفرمان تا زمینه ارتباط مباحث قبلی با مباحثی که در این برنامه ارائه میکنیم فراهم بشه استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند جلسه گذشته ما بحث کردیم از اهمیت شغل پزشکی و تقدس اون و در ادامه پرداختیم به مسئولیت مدنی پزشکان و در پی اون مسئولیت کیفری پزشکان هم در از نظر فقه امامیه و هم از نظر حقوق کیفری ایران. و بعد از اون پرداختیم به بحث مسئولیت پزشکان، مسئولیت ناشی از ترک فعل پزشکان که در قانون مجازات اسلامی 1392 به صورت صریح این مسئله مورد توجه قانون گذار قرار گرفته. البته عرض کردیم این بحث مسئولیت ناشی از ترک فعل به صورت عام هستش که شامل پزشکان هم میشه، و همینطور بحث کردیم از اذن گرفتن پزشک در عمل طبی و جراحی و بعدش هم از براءت گرفتن، و گفتیم که اذن برای اصل ورود در عملیات طبی و جراحی هست و براءت گرفتن برای پیامدهای ناشی از عمل طبی و جراحی هستش. و متذکر شدیم که بر اساس اونچه که در قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، از نظر قانون گذار گرفتن براءت لزومی نداره، اگرچه نظر مشهور فقها بر این هستش که باید پزشک از بیمار براءت بگیره برای پیامدهای ناشی از عملیات طبی و جراحی، ولی قانون گذار در قانون 1392 به هر دلیل لزوم اخذ براءت رو مد نظر قرار نداده. و همینطور بحث کردیم از اینکه تقصیر چیه که میگیم در صورت تقصیر پزشک براش مسئولیت ایجاد میشه، از مفهوم تقصیر هم مطالبی رو عرض کردیم.
خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. همونطور که در مباحث گذشته اشاره شده بود، در ماده 25 قانون دیات سال 61 اشاره شده بود که، یعنی مقرر شده بود که هر که طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشه، از خود مریض یا حتی ولی مریض اذنم گرفته باشه و روند درمانی به صورتی باشه که باعث تلف جان یا نقص عضو بیمار بشه، اینجا پزشک ضامنه مگر آن که براءت گرفته باشه. خب این یه بحث مفصلی داره، یه بخششو در برنامه اخیر حضرت عالی بهش اشاره کردید، یه اشاره اجمالی هم میخوام در این برنامه داشته باشید که شنوندگان عزیز ما بیشتر و بهتر در جریان مباحث قرار بگیرن تا سوال خاص این برنامه رو بگیم و انشالله توضیحات شما رو هم بشنویم.
بله، در جلسات قبل ما این نکته رو متذکر شدیم، در بحث عملیات طبی و جراحی دو تا مسئله مطرحه، یکی اصل تصرف طبیب یا جراح در جسم بیمار، و دوم اون پیامدهای ناشی از عملیات طبی و جراحی. یعنی دو تا بحث ما داریم، یکی خود اصل طبابت و ورود به حریم جسمانی بیمار خودش نیاز به اذن داره، و عرض کردیم اگر یک پزشکی بدون اجازه بخواد یا یک جراحی بدون اجازه بخواد خدمت شما عرض کنم که مثلا یک قدی که روی دست فرد قرار داره این رو جراحی بکنه و خیلی هم مفید به حال اون بیمار باشه، چون بدون اجازه بوده این زمان داره اینها، چون اجازه نگرفته برای این تصرف. پس اولا برای اصل عمل طبی یا جراحی پزشک نیاز به اجازه بیمار داره. حالا این اجازه ممکن هستش به صورت رفتاری باشه، فعلی باشه، ممکن هم هست به صورت کتبی باشه، که در معمول مراجعات همین مراجعه به بیمار به پزشک به معنای اذن هستش دیگه. مگر در عملیات طبی یا جراحی مهم که اونجا خب میمونه بحث متفاوته،
یعنی وقتی خود مریض مراجعه میکنه به پزشک، یعنی داره اجازه میده به ایشون بله. که اصل تصرف بله. رو داشته باشه
بله. و گفتیم ممکنه در این عملیات طبی یا جراحی مثلا این تجویزی که پزشک میکنه یا این جراحی که انجام میده ممکنه اتفاقاتی بیفته، نقص عضوی، نقص منفعتی، یا حتی احیانا فوتی اتفاق بیفته. اینجا خب پزشک مسئولیت داره، برای اینکه این مسئولیت به گردن پزشک نیاد بحث براءت مطرحه، که تا قانون 1392 قانون ما در سال 1361 و همینطور در سال 1370 قانونگذار لزوم اخذ براءت رو مد نظر قرار داده بود، یعنی میگفت پزشک باید برای اینکه از اون پیامدهای ناشی از عملیات طبی یا جراحی معافیت پیدا بکنه باید براءت بگیره، اگه براءت نگیره ولی اون که کوتاهی نکرده باشه مسئولیت داره. اما قانونگذار در سال 1392 این مسئله رو لازم ندید، در ماده 495 این مسئله رو لازم ندید و به هر دلیل، حالا اونجای بحث خودش رو داره، از نظر مشهور فقها تخطی کرد و به نظر غیر مشهور فقهی عمل کرد و صراحتاً اگرچه عرض کردین خود ماده 495 ابهاماتی توش مطرحه که قانون بین لزوم اخص برائت عدم لزوم اخص برائت یه ترددی داره، اینا تردیدی داره، ولی تبصره دو ماده 495 صراحتاً میگه که اگر پزشک تقصیر نکرده باشه ولی اینکه برائت نگرفته باشه، اینجا مسئولیت پیامدهای ناشی از عمل طبی یا جراحی به عهده‌اش نیستش. این مباحث رو ما خدمت عزیزان شنونده جلسه قبل توضیح داده بودیم، خب الان یه مقدار شاید مفصل تر بحث کرد.
خیلی متشکرم. این ماده 495 مربوط به قانون تعزیرات،
قانون 1392 مجازات، قانون مجازات اسلامی 1392،
قانون مجازات اسلامی که در